عبارت است از همین که دشمنان ملت ایران و دشمنان ایران اسلامی از خصوصیت انقلابیگری واهمه دارند و نگرانند. در همین اواخر در چند ماه قبل از این یک سیاستمدار آمریکایی گفت ایران به خاطر انقلاب اسلامی تحریم است. اصل تحریم مربوط به انقلاب 1979 است، یعنی انقلاب سال 57. این یک حقیقت است. علت چیست؟ چرا با انقلاب مخالفند؟ علت این است که این کشور بزرگ و پهناور، این کشور پربرکت، این کشور ثروتمند که هم ثروت طبیعی دارد هم ثروت انسانی دارد، این یک پارچه این کشور در قبضه قدرت اونها بود، در اختیار آمریکا بود. انقلاب آمد اونها رو از این کشور بیرون کرد. دشمنی انقلاب به خاطر اینه. اونها رو علاوه بر این الهام بخش دیگران هم شد. انقلاب اسلامی ایران که به وسیله مردم این کشور به وجود آمد و ادامه پیدا کرد، الهام بخش ملت‌های دیگر شد که این در جای خود بحث مفصلی است و دلایل بیشماری هم بر آن وجود دارد.
عصرتون بخیر باشه. نقش امام خمینی رحمت الله علیه در ساختار شکنی نظریه های روابط بین الملل و ظهور گفتمان نوین اسلامی موضوع این برنامه از گفتگوی سیاسی هست، با حضور آقای دکتر مهدی محمدی استاد دانشگاه و آقای دکتر مهدی اقراریان مدرس دانشگاه. آقای اقراریان، در بخش قبل آقای محمد نکاتی رو درباره سایر نظریه های مطرح در عرصه روابط بین الملل بیان کردن. اگر نکته تکمیلی دارید شما هم در این زمینه بفرمایید، و همین که حضرت امام چگونه در این عرصه وارد شدن، ساختار شکنی به تعبیری داشتند و گفتمان دیدی رو به عنوان گفتمان نوین اسلامی مطرح کردند.
نه، فرمایشات بعد از امام جناب محمدی که تو اون حوزه به نظرم کامل بود، اما در خصوص ساختار شکنی که حضرت امام انجام دادن، من به بعضی از رؤوس این مطلب اشاره میکنم و شاید در اسنای بحث بشود بیشتر موضوع رو مورد واکاوی قرار داد. همون گونه که در بخش نخست اشاره کردم، خب نگاهی که حضرت امام وارد میکنن به فضای روابط بین الملل، نگاه مبتنی بر معنویت و اخلاقه که شما بحث معنویت و اخلاق رو در بیانیه گام سوم هم میبینید و در جای جای منظومه فکر در ببخشید گام دوم میبینید و در جای
گفتمان سومه.
بله بله. و در جای جای به حساب منظومه فکری مقام معظم رهبری هم این رو مشاهده میکنید. یعنی موضوع معنویت و اخلاق موضوع بسیار مهمیه. در دیدار با کارگزاران بهش اشاره میشه، در دیدار با دانشجویان اشاره میشه، و همون گونه که برادرمون هم اشاره کردن، اتفاقا این در تضاد نگاه هابزی هستش، یعنی نگاهی که انسان رو بالفطره شرور میدونه، و من عرض کردم که در نگاه هابزی میگه که انسان گرگ انسان هستش که حالا در نظرات مربوط به حوزه واقع گرایی بعدن در گونه های مختلفش پرداخته میشه که من الان نمیخوام وارد این فضا بشم. نکته دومی که به حساب وجود داره در حوزه روابط بین الملل، بحث نفی رابطه ولایی با کافرانه، و اینها هم همه در اندیشه حضرت امام ریشه در مبانی دینی و مبانی قرآنی ما داره. من شاید بذارید در همین نقطه استفاده بکنم و تبرک بجویم از قرآن. در سوره نساء آیه 144 خداوند فرمود که یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا لله علیکم سلطانا مبینا. خدا اشاره میکنه که اهل ایمان مبادا اینکه کافران رو شما به عنوان اولیای خودتون، ولی خودتون، سرپرست خودتون بگیرید. و اتفاقا این جنس از ادبیات این روزها در فضای روابط بین الملل ما، در حوزه سیاست خارجی ما بسیار مورد توجه میتونه قرار بگیره، و گفتگوهای مبتنی بر نظریه روابط بین الملل حضرت امام که نظریه اسلامی روابط بین الملل هست، بر اساس یک احترام متقابل و ایجاد یک حس شخصیت در جامعه اسلامی هستش که شما این رو میبینید. مسئله دیگه نفی اومانیسمه، یعنی شما اون انسان محوری غربی که در اندیشه غرب وجود داره و عرض کردم ریشه در دوران رنسانس داره و این تبلور پیدا میکنه و بعد میاد انسان رو، انسان بریده از خدا و بریده از وحی رو میاد جایگزین به حساب خدا میکنه در جامعه، این هم در چارچوب نظری حضرت امام عملا با چالش جدی مواجه میشه. بحث دیگه نفی قدرت‌های محوری مادیه که باز این هم از شاخصه‌ها و از ویژگی‌های نظریه حضرت امام هست و نفی سرمایه‌داری به عنوان یک مدل مسلط در فضای جامعه و نفی دولت محوری که شاید من در این بخش ذره به این موضوع بپردازم. عرض کردم نگاه در فضای در رابطه بین الملل در البته بعد از عرض کردم بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی با نگاه به جامعه جهانی و با نگاه به جامعه دهکده جهانی یک مقدار تحت تاثیر قرار میگیره، اما تا قبل از اون دولت ها هستند که محور تمام تحولات و روابط عالم هستند. میبینید که امام مخاطب خودش رو مردم محروم و مستضعف کشورهای مختلف قرار میده و شما جنس ادبیاتی که حضرت امام در این حوزه استفاده میکنه با جنس ادبیاتی که تا قبل از اون هستش بسیار متفاوت هستش. من تو بخش قبلی اشاره کردم، گفتم از بیانات حضرت امام استفاده بکنیم. ببینید در فضایی که عملا ما بعد از قطعنامه با یک چالشی مواجه هستیم، حضرت امام میفرمایند که ما میگوییم تا شرک و کفر هست مبارزه هست و تا مبارزه هست ما هستیم. ما بر سر شهر و مملکت با کسی دعوا نداریم. ما تصمیم داریم پرچم لا اله الا الله را بر قلل رفیع کرامت و بزرگواری به اهتزاز درآوریم. پس ای فرزندان ارتشی و سپاهی و بسیجیم و ای نیروهای مردمی، هرگز از دست دادن موضعی را با تأثیر و گرفتن مکان و موضعی را با تأثیر و گرفتن مکان با غرور و شادی بیان نکنید که اینها در برابر هدف شما به قدری ناچیزند که تمامی دنیا در مقایسه با آخرت. حالا این ایامی که گذشتهش سوم خرداد و سالروز فتح خرمشهر بود، اون جمله معروفی که خرمشهر رو خدا آزاد کرد، میخوام بگم ریشه در همین نگاه توحیدی حضرت امام داره. و بعد بنده اشاره میکنن که پدران و مادران و همسران و خیشاوندان شهدا و اسرا و مفقودین و معلولین ما توجه داشته باشند که هیچ چیزی از آنچه فرزندان آنان به دست آوردن کم نشده. یعنی اون نگاه مبتنی بر آخرتگرایی حضرت امام در مورد اجر شهدا هم مورد توجه قرار میگیره. فرزندان شما در کنار پیامبر اکرم و ائمه اطهارند، پیروزی و شکست برای آنها فرقی ندارد. امروز روز هدایت نسل‌های آینده است. کمربندهایتان را ببندید که هیچ چیز تغییر نکرده است. امروز روزی است که خدا این گونه خواسته است و دیروز خدا آن گونه خواسته بود و فردا ان شاء الله روز پیروزی جنود حق خواهد بود. این نگاه حضرت امام نسبت به پیروزی و شکست، ببینید ما در روابط بین الملل وقتی نگاه توحیدی حذف میشه، وقتی نگاه معنوی حذف میشه، عملا در یک جنگ، در یک درگیری، در یک منازعه، اون سربازی که کشته میشه اگر اون طرف و اون جبهه موفق بشه که سرزمینی رو، خاکی رو فتح بکنه، او پیروزه و اگر که موفق به این موضوع نشه او شکست خورده. اما این در نگاه امام نیست. سوال شما این گونه بودش که این شاخصه ها و ویژگی های گفتمان حضرت امام از منظر چهارچوبی شاید اینها مهمترین و اصلی ترین چهارچوب ها باشن. و من میخوام اشاره بکنم که وقتی گفتمان ها متفاوت میشن چه اتفاقی برای جامعه میفته. در تفاوت گفتمان ها برداشت ها، تحلیل ها، راه حل ها و برنامه ها متفاوت و گاهی هم متضاد خواهند شد. و این امروز ممکنه آفتی باشه که جامعه اسلامی ما هم دوچار اون باشه. یعنی وقتی ما حرکت میکنیم و فاصله میگیریم از گفتمان حضرت امام در حوزه روابط بین الملل، اون وقت جای خدا و کت خدا رو تو جامعه و توی فضای رابطه بین الملل عوض میکنیم و خدای نکرده به این نقطه میرسیم که فکر میکنیم که این کت خداست که همه امور حوزه روابطه بین الملل رو در این نظام جهانی در اختیار داره، در صورتی که میبینیم که یک مشکل مادی بشری در ظاهر با اراده خدا به راحتی حل میشه و شاید یک خشکسالی تبدیل به یک دوران پرآبی میشه و یا شاید هواپیماهای پیشرفته امریکا در تبس زمینگیر میشن. میخوام بگم ولله جنود، خدای جنودی داره در آسمان ها و زمین که این در معادلات حضرت امام وجود داره و این یکی از ویژگی هاست، اون توجه به ماورا، توجه به اون نقطه که عملا در محاسبات مادی وجود نداره. یک تحلیلی رو چند وقت پیش من بعد از یعنی در مورد جنگ 33 روزه میدیدم که خب نظامیان رژیم صهیونیستی اعتراف میکردن که نیروهای حزب الله در مبارزشون از قدرتی برخوردار بودن که این قدرت برای اینها نامفهوم بود. من میخوام بگم این قدرت چیست؟ قدرت ایمان، قدرت توکل به خدا، قدرت باور و قله رفیع توحید که در رفتار امام، در جای جای نظریات حضرت امام این رو ما مشاهده میکنیم و عرض کردم اومانیسم و فرمایداری و همچنین به حساب استحکام قدرت مادی رو حضرت امام در نظریه خودشون به چالش میکشن.
خیلی متشکرم آقای محمدی. شما هم بفرمایید که این ساختار شکنی در عرصه رابطه بین الملل چگونه اتفاق افتاد با ظهور گفتمان نوین اسلامی؟
ما اصلا کلمه ساختار شکنی رو که میشنویم گاهی اوقات ممکنه که یه معنی منفی تو ذهنمون ایجاد بشه. وقتی مثلا بگیم یه نفر ساختار شکنه، یعنی یه ساختاری، یه سیستمی موجود بوده، این سیستم و ساختار هم داشته کار میکرد، بعد یه نفر اومده این ساختار رو از بین
برده. در حالی که امام اون تصور باطل رو اصلا مشخص کردن که برداشت اشتباهی که یا این راه یا اون راه، راه سومی هم هست.
من دو تا راه رو خدمتتون حالا به اختصار عرض کردم، اما این نکته جالبه که تمام انبیای الهی هم ساختار شکن بودن. یعنی یه ساختاری در نظام تفکری جامعه حاکم بوده، مثلا اینکه قائل به خدای واحد نبودند، خدایان دیگری رو هم میپرستیدند. بعد حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اومده و میگه که نه آقا، این خدایان متعدد وجود نداره، یک خدا وجود داره و اون هم الله. خب این ساختار شکنی دیگه، انبیای الهی ساختارش. بس همیشه اینجوریه که ساختار شکنی بد باشه. اتفاقا وقتی ساختارها و سیستم‌ها به بنبست میرسن، اون وقت هستش که لازم هست این ساختارها شکسته بشن. امام از جمله کسانی است که میاد این ساختار رو میشکنه. یعنی اون دوتا نظریه که خدمتتون عرض کردم، امام یک نظریه جدیدی ارائه میده و میگه به جز این دوتا نظریه، نظریه جدیدی هم هست. نه اینکه نظریه رو امام ارائه بده، امام خودش پرورش یافته و رو در این نظریه هستش. قبلش من توضیح بدم، وقتی ما در مورد تئوری های روابط بین الملل صحبت میکنیم، دو گونه اینها رو بررسی میکنیم. بیایم بیایم این نظریه ها رو بررسی میکنیم، یعنی بیایم ببینیم که چه نوشته اند صاحب این نظریه ها، نوشته های اونها رو بررسی میکنیم، بر اساس اون قضاوت میکنیم، یا میایم بر اساس عملکرد اونها نگاه میکنیم. امام رو از هر دو زاویه میشه نگاه کرد. سالها قبل از اینکه امام حکومت اسلامی تشکیل بده، جمهوری اسلامی تشکیل بشه، ما تفکرات امام رو در تدریس هاشون، در کتاب هایی که نوشتن، در شروعی که نوشتن، در شرح 40 حدیث، اینا رو میبینیم. امام میبینیم که قبل از اینکه اصلا حاکم اسلامی بشن، اینها رو توی کتاباشون آوردن. حالا ما اونجا گفتیم که دو تا نظریه داشتیم، یکی نظریه واقعی گرا و یکی نظریه ایدئالیسم. یکی میگفت انسان ذاتاً شر و بدیها در نهاد انسان هست، یکی اون انسان ذاتاً انسان خوبی است، شرایط هست که اونو این کارو میکنه. سالها قبل از امام حکومت رو تشکیل بده، جالبه که در کتاب شرح 40 حدیث این نکته جالبیشون بیان میکنه. حالا یه خود متنش بالاخره متن سختی است. ایشون میگه بدان که نفوس انسانیه در بدو ظهور و تعلق آن به ابدان و هبوط آن به عالم ملک در جمیع علوم و معارف و ملکات حسنه و سیئه، بلکه در جمیع ادراکات و فعلیات بالقوه است. یعنی ایشون میگه که برگرفته از آموزه های اسلامی، میگه انسان نه ذاتن بد هست و نه ذاتن خوب، یعنی ایشون نه اون نظریه ایدالیسم رو قبول داره و نه نظریه رئالیسم رو. امام میفرمایند که بر اساس آموزه‌های اسلامی انسان مستعد هر دو هست. اون شعر مولوی هست که میگه نیمیم ز آب و گل نیمیم ز جان و دل، انسان مستعد هر دو این هست. در چه محیطی پرورش پیدا بکنه اون محیط میتونه انسان رو به یکی از این دو طرف عرض بکنم که هدایت بکنه. پس از نظر امام تربیت خیلی مهم است، یعنی که این حاکمان شهرها، کشورها و بین الملل این که در کدوم محیط پرورش پیدا کرده باشن، تحت تأثیر کدوم یکی از این نوع تفکرها باشن خیلی مهمه. امام اعتقاد داره که اگر انسانها تحت تربیت اخلاقی قرار گرفته باشن و حکومت رو بر دست گرفته باشن، بس اخلاقی هم چیکار میکنن؟ حکومت میکنن. اما اگر نه، اخلاقی رشد نکرده باشن، تحت تأثیر اخلاق و اخلاق اسلامی قرار نگرفته باشن، طبیعتاً انسان‌های خواهند شد که دنبال جنگ و خونریزی و قدرت و فساد و اینها خواهند رفت. مثلا من خدمت شما عرض بکنم، امام مثلا در مورد کسی که سیاستمدار غیر مهذب هست، ایشون میفرمایند که این سیاستمدار غیر مهذب یعنی کسی که تحصیل نکرده باشه اخلاق خودش رو، میگه به هر کس دستش رسید با قهر و غلبه ظلم کند. یعنی اگر این تربیت نشده باشه و بیاد حکومت جامعه رو به دست بگیره، وضعش اینجوری میشه و هر کس با او مختصر مقاومتی بکند هر چه بتواند با او بکند. پس امام معتقده که نه اون روش، بلکه انسان تحت تعلیم و تربیت قرار میگیره، انسان متخلق به اخلاق اسلامی میتونه حکومت خوب درست بکنه و انسانی که تحت تاثیر اخلاق اسلامی نباشه طبیعتا حکومت خوب هم نخواهد داشت که بعداً توضیح بدم.
خیلی متشکرم. بخش پایانی برنامه هستیم و هر کدوم از عزیزان حدوداً کمتر از 2 دقیقه فرصت دارن که جمع‌بندی داشته باشیم. آقای اقراریان بفرمایید که گفتمانی که حضرت امام مطرح کردن در عرصه جهانی امروز چه نقشی و چه تأثیری در معادلات بین المللی داره؟ زمانمون محدود است.
اگر ما امروز جریانی رو تحت عنوان جریان محور مقاومت مشاهده میکنیم، اگر اینکه اون سپایه‌ای که امریکایی‌ها هژمونیشون مبتنی بر اون هستش که یکیشون ائتلاف سازی هست، یکیشون مبتنی بر حل و فصل مسائل بین المللی هستش، حل و فصل مسائل بین المللیشون در منطقه غرب آسیا با چالش مواجه شده به دلیل وجود جریان محور مقاومت. وقتی امریکایی‌ها تهدید میکنن ناو خودشون رو به منطقه میفرستن، میبینید که در کمتر از چند روز میان و وزیر امور خارجهشون رو میفرستن را و ملتمسانه امنیت نیروهای خودشون رو و پایگاه‌های خودشون رو در عراق گدایی میکنن به دلیل اینکه هشت شعبی عراق مقتدر ایستاده و میگوید که اگر که کوچکترین ضربه به جمهوری اسلامی امروز برسه این ضربه به همه ما هستش. میخوام بگم حزب الله لبنان، امروز انصار الله در یمن، امروز میبینیم که هیمنه کشورهای حوزه خلیج فارس رو به راحتی عده‌ای از جوانان یمنی میشکنند و در کیلومترها اونورتر فرودگاه امارات رو برده تهدید واقع میکنن و بعد از گذشته یک سال میان فیلم ها رو منتشر میکنن. میبینیم اون سمت حزب الله میاد و فیلم برداری میکنه از مراکز حساس و بعد از مدتی آقای نصرالله میاد و کنفرانس خبری میذاره اون شده. میخوام بگم همه اینها اگر امروز جریان مقاومت در دنیا و محرومین و مستضعفین عالم احساس بکنن که در مقابل قدرت و سلطه مسلط بعضی از قدرت های بزرگ میتوانن دم بر بیاورن، به خاطر اینه که امام به ما آموخت که خون بر شمشیر بر اساس منطقه عاشورا پیروز است.
متشکرم. آقای محمدی یک دقیقه.
خواهش میکنم عرض بکنم که
در همین زمینه تأثیر امروز در عرصه
بله. ببینید، نظر بر این بود که هر حکومتی هر قدرتی میخواد در جهان شکل بگیره یا باید وابسته به شرق باشه یا وابسته به غرب باشه، اما امام رحمت الله علیه یک گفتمانی رو ایجاد کرد که امروز ما بشینیم جبهه مقاومت که نه به شرق وابسته است نه به غرب وابسته است، تحت تأثیر تعالیم اسلامی قرار داره و بنا به نظر امام و نظریات اسلامی امت واحده جهانی قرار شکل بگیره که به دنبال دو تا مطلب است، هم سعادت اخروی نسل بشر و همین که رفاه مادی و اجتماعی.
خیلی متشکر، سپاسگزارم از جناب محمدی و جناب اقراریان و ممنونم از همراهی شما شنوندگان عزیز. از شما بخیر و خدا نگهدار.
تقدیم حضورتون شد برنامه زندگی گفتگوی سیاسی از رادیو گفتگو به مدت زمان 50 دقیقه. در این لحظه با برنامه دعوت همراه میشیم. برنامه ایست به مدت زمان 21 دقیقه که در اون گفتگو میشه با مسلمانان قرقیزستان در خصوص آداب و رسوم ماه مبارک رمضان در کشورشان.
Read, Prophet Muhammad, in the name of your Lord, who created. Da'bat.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. ویژه برنامه دعوت رو به مناسبت ایام ماه مبارک رمضان تقدیمتون میکنیم. سری به کشورهای مختلف میزنیم و با مسلمانان این کشورها صحبت میکنیم و با آداب و رسوم این کشورها بیشتر آشنا میشیم. در این برنامه در خدمت سرکار خانم گلزانه عبدالحلیقیزه از کشور قرقیزستان هستیم. با ما همراه باشید. همراه، ویژه برنامه دعوت از رادیو گفتگو تقدیمتون میشه. در استودیو در خدمت سرکار خانم گلزانه عبدالحلیقیزه از کشور قرقیزستان هستیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما خانم گلزانه و سپاسگزارم از حضورت.
سلام.
خیلی خوشحالیم که با یکی از مسلمانان کشور قرقیزستان صحبت می‌کنیم. به هر حال قرقیزستان شاید کمتر از برخی دیگر از کشورهای همجوار آشنا باشه برای شنوندگان ما. در مورد کشور خودتون بگید، مردم این کشور و جغرافیای این کشور، زبان این کشور و نکاتی از این دست.
ممنونم که شما من را دعوت کردین. بعد کشور من قرقیزستان در مرکز آسیا قرار گرفته است. بعدن هم یک کشور خیلی سرزمین و کشور خیلی طبیعت زیبایی داره. بعد تاریخی هم خیلی کهنه، بعد خیلی غنی هم میتونم بگم.
باستانیه. بله.
کشورمون در یعنی ما با 4 کشور مرز داریم: با چین، با قزاقستان، با ازبکستان و تاجیکستان. در کشورمون
چین، قزاقستان، ازبکستان و تاجیکستان.
بله. کشورمون کلن قرقیز ها از اخوم های ترخ هستن. بدنم زبانمون هم از یک شاخه های زبان های ترخ هستن،
از شاخه های زبان
ترکی. بعدم ما میدونیم که خیلی کلن کشوری در میان آسیا قرار گرفته است، همه کوچ نشینی هستند، یعنی از تاریخ همیشه کوچ کردن.
بله.
با طبیعت بودن، بدن هم خیلی دوست
مقاوم هست.
بله.
به صورت عشایری.
بله.
و کوچ نشینی زندگی میکنن. هنوز هم همینطوره؟
نه، هنوز نه، تاریخمون اینطور بود. آه. اما الان
در
قرن 21
در روستاها و اینها هستن.
بله. تابستون مثلا حتما
یلاق قشلاق میکنن.
بعد وقتی که سرد میشه برمیگردن تابستون هم میرن کوخ اونجا رسینی.
هنوز به حالت کوچ نشینی در کشور قرقیزستان وجود داره.
وجود داره. بله.
اون وقت زبان شما به زبان ترکیه استانبولی نزدیکتر یا ترکیه آذری؟
ما بیشتر با ترکی استانبول مشترک چیزی داریم. مشترک مثلا یک نویسنده محمود خشقر کلن یک فرهنگ زبانهای ترک نوشته. بعد بیشتر ترکی استانبول ازش استفاده میکنه.
و ترکمنی چطور؟
ترکمنی هم مشترک هستیم. قزاقستان، ازبکستان کلن ما میتونیم
ترکمن هستن بیشتر شاید. بله؟
بله، ما یعنی میتونیم همدیگر را بفهمیم.
بله.
یعنی فرق زیاد نداریم. اما مثلا تو به خاطر تاریخ وقتی که عثمانی بودن فارسی نوشتن، بعدنم از ایران خیلی تاثیر زیاد گرفتن. زبان آذربایجانی اینطوره بیشتر کلمه های فارسی زیاد استفاده میکنن.
الان هم به زبان فارسی می نویسن؟ فرمودید که زمانی به زبان فارسی می نوشتن.
الان ترکی اینطور نیستن به نظر. نه الان لاتین استفاده میکنن.
نه در قرقیزستان.
نه نه ما هیچ فارسی نوشتن چیز استفاده نکردیم.
نوشتارتون نوشتار روسیه
بعد کسیر
بله. بله. شما در واقع به روسی مینویسید به قرقیزی میخونید، مثل مثلا تاجیکستان که به روسی می نویسن به فارسی میخونن.
بله اما بعضی حروف هایمون در روسی چیز بله. به زبان روسی بله میشه.
سرلی یا به تعبیری سرلیک
بله
می نویسید. بله. نوشتارتون نوشتار روسیه.
روسیه بله. دومین زبانمون هم روسیه.
بله.
رسمیه بله.
بسیار خوب. خانم گلزانه شما ماه رمضان رو در قرقیزستان چطور میگذرونید؟
در کشور امروز امسال چهارم بار من میگیرم روزه، بعد که خیلی خوشم
چهارم سالیه که روزه
میگیرم. بله بله. بعدن هم در کشورمون بیشتر یعنی 94 بیشتر مسلمان هستن.
94% مسلمان.
بله کلن قرقیز هم مسلمان هستن. بعدن هم روزه هم میگیرن در ماه رمضان خوب.
و بیشتر هم اهل سنت هستن.
بله سنی هستن.
کدوم مذهب؟
حنفی.
مذهب حنفی.
بله.
بسیار خوب. شما 4 سال پیش اولین باری که روزه گرفتید یادتون میاد چه حس و حالی داشتید؟
بله نه وقتی که من کوچک بودم خیلی دوست داشتم روزه بگیرم. وقتی که سحر می‌خوردن من را بیدارم نکردن، مادر پدرم دعوا می‌کردم چرا یعنی بیدارم نکردی،
من می‌خواستم بگیرم.
بله بعد اولین بار گرفتم خیلی خوشم اومد، یعنی هیچ احساسی بدی نداشتم. از این سال من یعنی دوست دارم، همیشه منتظر هستم ماه رمضان.
برنامه خاصی برای کودکان و نوجوانان دارن در ماه رمضان مسلمانان قرقیزستان که باعث شده که شما اینقدر علاقه‌مند بشید که روزه بگیرید؟ با توجه به اینکه میگه خانواده هم تازه من رو بیدار نمی‌کردن، چی شد که شما جذب ماه رمضان شدید، جذب شدید که روزه بگیرید و لذت بردید از روزه گرفتن؟
پس ما میدونیم که این یک فرض خداونده، یعنی مثل اینکه 5
فریضه هست واجبه. بله
این باید بگیریم. بدن هم این حتما مفیده، یعنی هیچ ضرر نداره. به خاطر خدا هم میخواد که ما برای خودمون برای سلامتی خودمون نگهداری کنیم، مفید باشه. بدنم رمضان اینطوره به نظر من، به خاطر من میگیرم.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما خانم گلزانه عبدالحلی قیزه.
مرسی.
در ادامه باز هم خدمتتون خواهیم بود و از صحبتهای شما استفاده خواهیم کرد. همراهان گرامی ویژه برنامه دعوت رو از رادیو گفتگو میشنوید. در خدمت مهمان گرامی برنامه سرکار خانم گلزانه عبدالحلی قیزه از کشور قرقیزستان هستیم. خانم گلزانه شما در قرقیزستان چه مراسم خاصی دارید با توجه به اینکه به هر حال جزو یکی از قومیت هایی هستید که یک ویژگی های خاصی برای خودشون دارن، موسیقی خاص دارن، آوازهای مخصوص خودشون دارن، چاوشی‌های مخصوص خودشون دارن، در ماه رمضان مدیحه‌های خاص خودشون دارن. به هر حال جزء قومیت‌هایی هستید که خاص بودنتون در زمینه هنر به خصوص یک جلوه خاصی داره. برای ما از آداب و رسوم خاص ماه رمضان بگید در قرقیزستان.
آداب و رسوم خاصی قرقیزی معمولا در رمضان نیستن به نظر من. فقط در رمضان ما یک ادب رسوم خاصی نمی کنیم، فقط در افطار حتما چیز می کنیم. همه یک روستا یک شهر زندگی می کنن، نوبت به نوبت افطار می کنن. مثلا یک ماه اینطور می گذارنن، یعنی یک روز بر یک دیگه دعوت می کنن، دوم اینطور، یعنی خیلی زیاد، یعنی کلن ماه رمضان اینطور. در کشورمون ادب رسوم خیلی چیز مربوط به قرقیز یعنی زیاد داریم، اما بیشتر ما درش در